سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. واحدهای ارتش عراق آخرین جاده خروجی از غرب موسل را در اختیار گرفتند. جنگنده‌های روسی به اشتباه شورشیان مورد حمایت آمریکا در سوریه را بمباران کردند. و رئیس دموکرات‌های رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا خواستار استعفای دادستان کل شد. واحدهای ارتش عراق با حمایت آمریکا روز چهارشنبه کنترل آخرین جاده خروجی از غرب موسل را در دست گرفتند. به این ترتیب نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش در محدوده کوچکی از شهر محاصره شدند. مأنس سعیدی، فرمانده نیروهای ضد تروریستی، میگوید سه روز با نیروهای داعش جنگیدند تا بتوانند حدود نیمی از منطقه واقع در جنوب غرب موسل را باز پس بگیرند.
دشمن این محله را به عنوان یکی از مستحکم ترین خطوط دفاعی خود به شمار می آورد. آنها مطمئن بودند که نیروهای ما نمی توانند آن را در هم بشکنند.
ساکنان موسل به رویترز گفتند که از روز دهم اسفند نتوانستند در این جاده تردد کنند. این جاده موسل را به شهر تل عفر مرتبط می کند که یکی دیگر از پایگاه های مهم داعش در 60 کیلومتری غرب موسل است. یک ژنرال ارتش آمریکا میگوید که جنگنده‌های روسی با حمله به چندین روستای کوچک در شمال سوریه مواضع نیروهای رزمی مورد حمایت آمریکا را اشتباهاً بمباران کردند. به نظر می‌رسد نیروهای روسی تحرکات گروه حکومت اسلامی را که از این منطقه خارج می‌شدند زیر نظر داشتند و به اشتباه تصور کردند نیروهای باقی مانده اعضای گروه داعش هستند. ژنرال تاونسند میگوید این اشتباه احتمالاً هنگام حملات در منطقه جنگی به شدت پیچیده‌ای رخ داده که نیروهای مختلف متخاصم همگی در مساحتی به اندازه 1 کیلومتر مربع قرار دارند. پیش از این نیز حملاتی هوایی و مشابه اشتباهاً به سوی هدف‌های نیروهای ائتلاف یا نیروهای حامی بشار اسد انجام شده بود. نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه، یک روز پس از آنکه روزنامه واشنگتن پست از نشست جف سشن، دادستان کل آمریکا، با سفیر روسیه خبر داد، خواستار استعفای او شد. به نوشته واشنگتن پست، جف سشنز موضوع نشست خود با سفیر روسیه پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ را فاش نکرده است. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های وزارت دادگستری نوشته است که آقای سشنز در سال 2016 و در حالی که هنوز سناتور آمریکا بود، دو بار با سفیر روسیه گفتگو کرده است. رئیس دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از جف سشنز خواسته است از سمت خود کناره‌گیری کند تا تحقیقات مستقلی با حمایت هر دو حزب در زمینه روابط احتمالی آقای ترامپ با روسیه انجام شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همواره ارتباط با مقام‌های روسیه را رد کرده است. مقام‌های ارشد دولت آمریکا به دونالد ترامپ پیشنهاد دادند نام عراق از فهرست 7 کشوری که شهروندانشان مشمول ممنوعیت موقت سفر به آمریکا می‌شوند حذف شود. این در حالی است که نام ایران همچنان در این فهرست باقی خواهد ماند. به گزارش رویترز، دو منبع مطلع می‌گویند اطمینان دارند نام عراق در فرمان اجرایی جدید که انتظار می‌رود در روزهای پیش رو به امضای دونالد ترامپ برسد نخواهد بود. همچنین بر اساس فرمان تازه، کسانی که تا پیش از صدور فرمان موفق شدند ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کنند، اجازه خواهند داشت به این کشور سفر کنند. خبرهای بیشتر و جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. سپاسگزارم از همراهی شما.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این شماره مجله هفتگی صحنه که به صورت ویژه به بررسی جایزه اسکار فیلم فروشنده و مراسم امسال اسکار اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
89مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار برای سینمای ایران یک اتفاق تاریخی دیگر رقم زد. مانند دوره 85م این جوایز، اصغر فرهادی معتبرترین فیلمساز حال حاضر ایران توانست به جایزه اسکار برسد و ایران به فاصله 5 سال وارد جمع کشورهایی شد که 2 جایزه اسکار گرفتند. اصغر فرهادی با اسکاری که برای فیلم فروشنده گرفت، خود به جمع فیلمسازان معروف تاریخ سینما آکیرا کوروساوا و رن کلمان پیوست که 2 جایزه اسکار در رشته بهترین فیلم خارجی زبان گرفتند. روند موفقیت‌های فیلم فروشنده که از جشنواره فیلم کن شروع شده بود با این جایزه اسکار تکمیل شد.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
فروشنده از مهمترین فیلم‌های امسال دنیا بود. این فیلم از همان نخستین نمایشش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن توجهات را به سمت خود جلب کرد و در فهرست فیلم‌های مهم سال قرار گرفت. بسیاری از رقیبان این فیلم در همان دوره جشنواره کن حاضر بودند و رقابت فروشنده با آنها تا همین جایزه اسکار ادامه پیدا کرد.
حالا ما نمی‌دونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
کنم روش منتظر تو بودم. از پشت دست کرد تو موام.
فروشنده علاوه بر ویژگی‌های کیفی و هنری از یک جنبه دیگر هم خبرساز بود. دستور مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که محدودیت‌هایی در سفر اتباع 7 کشور دنیا از جمله ایران به آمریکا اعمال می‌کرد، با واکنش عوامل فیلم فروشنده و اعلام حضور نیافتن آنها در مراسم روبرو شد و همین موجی خبری پیرامون آن راه انداخت. ابراز حمایت سینماگرانی از کشورهای مختلف جهان و ترتیب دادن برنامه‌هایی چون نمایش فروشنده در میدان ترافالگار لندن توجهات به این فیلم را به اوج رساند. وقوع این اتفاقات باعث شد تا از سوی برخی تحلیلگران اهدای جایزه اسکار به فیلم فروشنده حاصل تأثیر اتفاقات جانبی بر رأی اعضای آکادمی اسکار ارزیابی شود. اما آیا فروشنده فارغ از مسائل جانبی سیاسی مستحق دریافت جایزه اسکار بود؟ هومن داوودی منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
نمی‌تونیم ما اینو انکار کنیم که امسال سالی بود که از لحاظ سیاسی خیلی اسکار تحت تاثیر سیاست‌های روز بود، نه فقط تراول بنی که آقای دونالد ترامپ گذاشته بود، بلکه تمام حرفا و صحبت‌هایی که دونالد ترامپ در طول چند ماه گذشته انجام داد در اسکار نقش داشت. از طرف دیگه امسال سالی بود که رقیبا تقریبا پایاپای بودن، رقیبای این بخش بهترین فیلم خارجی، ولی یه جوری برخورد میکنه با فیلم فروشنده و جایزه که گرفته و انقدر این درجه سیاسی بودن جایزه رو زیاد میکنن که انگار مثلا جایزه رو از هیچکاک گرفتن تقدیم کردن به ادوود، یا مثلا نمیدونم از پدرخوانده گرفتن دادن به اخراجی ها، در حالی که این قضیه از ریشه اشتباهه و فاصله بین فروشنده و فیلم های دیگه نبود اصلا در این حدی. من اینو از لحاظ اجماع منتقدان دارم میگم، منتقد ایرانی و خارجی. درسته این جایزه تحت تاثیر سیاست بوده، ولی نه در این حد که تو شبکه‌های اجتماعی ایرانی اینقدر بالوف میکنن و اینقدر دارن از تئوری توتو این چیزا صحبت میکنن.
آکادمی اسکار در سالهای اخیر برای آنکه طیف گسترده‌تری از نظرات سینماگران در کشورهای مختلف جهان را هم در بر بگیرد، تعداد اعضایش را افزایش داده است. جمشید اکرمی نویسنده و استاد دانشگاه مقیم آمریکا با اشاره به همین موضوع کارکرد اتفاقات سیاسی را صرفاً در جلب نظر داوران آکادمی در تماشای فیلم‌ها مؤثر می‌داند.
حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستند که رأی میدن، اعضای آکادمی هستند و این رأی‌گیری کاملاً مستقله، هر کسی برای خودش رأی میده. حالا ممکنه دو سه نفر دور هم جمع بشن با هم تبادل نظر بکنن، مثلا هم رأی بدن، ولی کلاً یه رأی‌گیری به اون صورت سازمان یافته نیست که یک سازمان خاصی بگه تصمیم گرفته شده که به این فیلم رأی داده بشه. حواشی سیاسی طبیعتاً تأثیر گذاشته روی نظر این رأی دهنده ها و فکر کنم بیشتر در این جهت که تشویقشون دلشون کرده فیلم رو ببینن و وقتی فیلم رو دیدن خب این فیلمیه که مستحق اسکار هست. مطمئن باشید که اونا نمیان با حیثیت هنری و عقیدتی خودشون بازی بکنن و به فیلمی که لیاقت جایزه نداره رأی بدن.
پیش از برگزاری مراسم اسکار، فیلم لالالند با نامزدی پرتعداد در 14 رشته مدعی اصلی کسب جوایز مهم بود، اما آنچه در مراسم روی داد اهدای پرحاشیه جایزه بهترین فیلم به درام مهتاب بود. فیلمی که داستان زندگی یک جوان سیاه‌پوست همجنسگرا را از زمان کودکی تا جوانی در محلات فقیرنشین میامی روایت می‌کند و علاوه بر جایزه بهترین فیلم، دو جایزه دیگر، جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش دوم مرد را دریافت کرد.
Saying good, and you ain't it.
Remember the last time I saw you?
لالالند توانست 6 جایزه از جمله جوایز مهمی چون بهترین کارگردانی برای دیمین شزل و بهترین بازیگر نقش اول زن برای اما استون را دریافت کند.
How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
Maybe I'm not good enough.
Yes, you are.
Maybe I'm not. It's like a pipe dream.
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
فیلم‌های منچستر کنار دریا و هکساریچ نیز دو جایزه دریافت کردند که جوایز منچستر کنار دریا برای بهترین بازیگر نقش اول مرد که به کیسی افلک رسید و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای کنت لونرگان مهمتر بودند. هومن داوودی در ارزیابی از نحوه اهدای جوایز امسال اسکار میگوید با وجود غلبه فضای سیاسی و تأثیر آن در اهدای جوایز، در مجموع انتخاب‌ها عادلانه بودند.
فیلم‌هایی بودند که تقریباً از لحاظ ارزش هنری و اجماع منتقدان تقریباً همسطح بودند و اختلاف فاحشی نبود بین چند فیلم مثل مونلایت و فیلم منچستر بای دی سی و فیلم لالالند و حتی لایون و هکساریج. این فضای سیاسی بود که باعث شد که آراء رای دهنده‌ها بره به یه سمت‌های خاصی که امسال با این هدف انتخاب‌ها صورت گرفت که یه پیامی رو بدن حتماً، و شاید در یه سال دیگه‌ای بود اوضاع یه جور دیگه‌ای می‌شد کاملاً. ولی این فضای سیاسی حاکم باعث شد که جایزه بهترین فیلم رو بدن به مونلایت، همچنین جایزه فیلمنامه و جایزه اصلی رو به هر حال خیلی به صورت مختصرانه پخش کنند بین تمام فیلم‌ها و پیام‌های خاصی رو بدن از طریق انتخاب‌ها. در مجموع به نظر من انتخاب‌ها عادلانه بود در کل.
به غیر از توجه به درام مهتاب به عنوان فیلمی با محوریت سیاه‌پوستان، جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن نیز به وایولا دیویس، بازیگر سیاه‌پوست فیلم حصارها رسید. بر همین اساس آکادمی اسکار امسال توجه ویژه‌ای به سینماگران سیاه‌پوست نشان داد. هومن داوودی این اتفاق را چنین تحلیل می‌کند:
بحث افکار عمومی هم مطرحه، مخصوصا که سال قبلش که به هر حال در افکار عمومی اینطوری خیلی عنوان شد که در حق سیاه‌پوست‌ها اجحاف صورت گرفته و آکادمی اسکار داره به سمت این پیش میره که همه جایزه‌ها رو بده به سفیدپوست‌ها. به هر حال این روی آرای رای دهنده‌ها تاثیر میذاره که سال بعد بخوان جبران کنن اون رو، و این خیلی طبیعیه که امسال گرایش پیدا کنن به این سمت که به همچین فیلمی جایزه بدن. خب در حالی که از اون طرف یه فیلمی داریم مثل فیلم لالالند که خب از لحاظ فنی غیر قابل انکار ارزشش و به این سمت جایزه پیش رفته که خب جایزه اصلی بهتر فیلم و فیلمنامه رو بدن به اون فیلم و جایزه فنی رو بیشتر بدن به لالالند. دقیقا همون چیزی که سال 12 Years a Slave افتاد و جایزه های اصلی رو به اون فیلم دادن و جایزه فنی رو دادن به فیلم جاذبه.
اسکار امسال به دلیل اتفاقات رخ داده در زمان معرفی جایزه بهترین فیلم تاریخ ساز بود. لالالند ابتدا به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم معرفی شد، اما لحظاتی بعد مشخص شد که مهتاب برنده این جایزه است. این اتفاق باعث انتشار دو بیانیه بی‌سابقه عذرخواهی از سوی آکادمی اسکار شد و بر بزرگداشت برنامه ریزی شده برای وارن بیتی و فین داناوی هم تأثیر گذاشت. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.